خانواده، همون مسئولیت، همون نقش والدین و اطرافیان که از یک نوزاد به دنیا میاد و این نگاه هم به او هدیه میده، همین حس ایست که من چگونه آدمی هستم و چه حسی نسبت به خود دارم میشه. همون گفتیم خودشناسی، ضعفش، توانایی‌هاش، مهارت‌هاش و این که خودش را با همون شرایط، با همون ویژگی‌های جسمانی، ظاهری و ویژگی‌هایی که خودش داره، خودش را بپذیره، نقاط ضعفش را بپذیره و اصلاح بکنه و نقاط قوتش را هر روز تقویت بکنه. به قول شما وقتی این حس را گفتیم میشه عزت نفس، که من خودم با همین ویژگی‌ها دوست داشته باشم، با همین ظاهر خود به خود احترام بگذارم و خود بپذیرم و این که مرا با همین ویژگی ها خالق زیبا آفریده. وقتی خالق خودش زیبا هست، حتما مخلوق زیبا خلق کرده است، او هم به نام ما که انسان هستم. و این عزت نفس والدین ما باید به ما بده که من ایر از عمق جان بپذیرم، که خود زیبا ببینم، نقاط ضعف خود بپذیرم و او را اصلاح بکنم.
بله، ارزیابی رفتاری و گرایش به سمتی که زیبایی های درونی رو در وجود خود ما تقویت بکنیم و اصلاح اشاره کردین. خب خانم حسینی عزیز، این که این نگرش چطوری ایجاد شده؟ این نگرشی که ما زیبایی های درونی را بیشتر ببینیم و تقویت بکنیم و شخصیت خود عزیز بود بتانیم که کامل تر بکنیم و تقویت بکنیم.
بله، کسانی که گفتن وقتی این عزت نفس برای من باشه که من خوب هستم، من زیبا هستم و این حس باعث میشه که اطرافیان خودش رو زیبا ببینن، دیگران زیبا ببینن، قضاوت نکنه، پیش‌داوری نکنه، بسیار حساس و زود رنج نباشه، چرا که درکش باید قوی باشه، نگاهش بسیار یک نگاه عمیق باشه. این که وقتی کسی که داره عزت نفس هست و اون حال خوش نسبت به خودش داره، من میگم تمام مسائل، مشکلات و همه سختی ها، حتی رفتارهای دیگران را درک میکنه و میپذیره و ناراحت نمیشه، زود رنج نیست، حساس نیست، قضاوت نمیکنه، با خودش فکر میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه و بررسی مسائل و حل تعارض میکنه، حل مشکل میکنه یا حل مسئله میکنه. و این خودش همه اینها میشه همون مهارت های زندگی که این فقط از طریق این که من عزت نفس داشته باشم و حس و حال خوب نسبت به خود داشته باشم پیش میام. اما اگر برعکس باشه، من از کوچکترین مسئله، حتی از یک گاهی نگاه دیگران ما برداشت بد میکنم، میگم خب او نسبت به من حال خوب نداشته و ما یا بینیم چپ نگاه کرده یا گردی را بسیار برای خود بزرگ میکنیم، چرا که حال خوبی نسبت به خودمون نداریم. به قول شما که در برنامه اشاره کردین، ذهنیت منفی داره، برداشت منفی داره و فکر میکنه تمام دنیا نسبت به این حسادت میکنه، تمام دنیا چشم دیدن این را نداره. وقتی ما از لحاظ مسائل روانی برمیگردیم، میگیم خود این فرد دچار او عقده های دوران کودکی است، دچار ای که خود ای تمام او نواقص خودش داره و فکر میکنه جهان و دیگران و تمام روابط با ای داره و ای باید اصلاح شوه. که ما خودمون میگیم وقتی همچین فرد یک نگاه منفی به زندگی داره، خب ریشه یابی باید شوه، مسئله یابی باید شوه و درمان شوه، روانکاوی شوه، چرا که دیگران و گاهی نوع تربیت های اشتباه، مسائل زندگی باعث به این فرد و این برسه.
بله، صحبت ها جمع بکنیم. تشکر از نکات خوب و اصولی که شما گفتین. پس یکی که حرفهایی که با فرزندان خود میزنیم در فضای خانه، پدرها و مادرها، روشهای تربیتی که دارن، بتونن انشالله این حس زیبایی را همه جانبه به فرزند خود اهدا بکنن و مدام سرزنش و شماتت و نقصدن نباشه. و از اون طرف حالا روزای برفی هم هست، امروز هم برف باریده، هم از افغانستان هم خبرهای بسیار خوب میشنیم که برف باریده. این عبارتی که هست، حکایت کوتاهی است که میگه اگر یک گله برفی را شما بسازین و از یک بلندی لول بتین و کم کم تبدیل میشه به یک گول برفی، در واقع این حکایت همین حرفایی است که نگرشایی است که گاهی در زندگی ما یک جزئی را ما به قول شما از کاه کوه میسازیم و کلان میکنیم و بعد ناگهان خود ما را در یک فضای استرابالود قرار میتیم. میشه که یک گله برفی را تبدیل به کوه برف نساخت؟
بله میشه به قول شما او را کوه برف نساخت، بلکه زیبایی ها را دید و او را تبدیل به آب کرد با همون آفتاب و نگاه مهربانی خودمان. گاهی
بله.
خودمان مسائل کوچیک ببینیم، مسائل را بزرگ نکنیم و این بازم برمیگرده به ذهنیت و نگاه ما نسبت به زندگی و مسائل.
بله تشکر از شما. حرف داری برای زیاد است اما فرصت ما کم. تشکر از حضور امروزتان در برنامه.
خدا
حافظ.
بعضی ها شاید خانه لوکس برش زیبایی باشه، برای بعضی ها شاید صورت زیبا زیبایی باشه، برای بعضی ها شاید رسیدن به هدفش زیبایی باشه، پیشرفت روزمریش زیبایی باشه، کمک کردن به یک همنوش زیبایی باشه. شخصا برای خودم زیبایی چیزی هست که باعث شوه وجدان من راحت شوه، باعث شوه که من با اون احساس کنم که به عنوان یک انسان مسئولیت خود ادا کردیم.
بریم به سراغ مهین دهقانی، همکار گزارشگر ما در سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم با موضوع زیبایی، با ما همراه باشید.
سلام، خسته نباشید. شما تعریفتون از زیبایی چیه؟
زیبایی چیز خوبی است، آرسته بودن، زیبایی، مرتب بودن، خوشبو بودن چیز خوبی است. آدم یک نفر زیبا رو میبینه واقعا خوشحال میشه، تشویق میشه. وقتی یک آدم شلختر میبینه واقعا دیگه چیزی مهم نیست دیگه،
اذیت میشه آدم.
اذیت میشه مثلا یک نگاه میکنه لباس خیلی مرتب میشه.
برای شما زیبا نیستن دیدن این؟
نه برای من مثلا زیبا نیست.
خودتون چی سعی میکنید که این زیبایی حجاب رو رعایت؟
من خودم خیلی دوست دارم.
خدا رو شکر. خب از نظر چهره شما خودتون رو آدم زیبا میبینید؟
حالا چرا آره، چون که من هیچ اهل آرایش نیستم، اهل دستکاری دستوردم نیستم. واقعا چون قیافه خودم، دمی قیافه خودم بیرون میرم واقعا میبینم که آدم زیباییم دیگه، چون قیافه خودم، چهره خودم.
قبول دارید قیافه خود؟
آره من قبول دارم، در شخصیت خود افتخار دارم که میگم واقعا آدم مهم است.
چرا به نظر شما بعضیا دست به عملای زیبایی میزنن؟
چرا اشتباه میکنه؟ روی کار خود دست میبره. میگم خب ما باید دماغ را عمل کنیم. الان میگه دم که تو بر دماغ را عمل کردیم. میگم نه دیگه، عمل خدا بوده دیگه، ما عمل نکردیم. یکی ما رو ابروی خود برمی‌داره، یکی ما رو مثلا مجرم میکاره، یک برای چی؟ یانگار دست بردن در کار خدا، اشتباه کردن. یکی هست اصلا پول نداره بره اگه عمل خود واجبات خود انجام بده، و یکی ما را میلیون ها خرج میکنه در زمین که خوشگل ترش نه واقعا بدتر میشه. ما یک دختری فرمولای خودم رفت در ماخ عمل کرد، ولی الان دیگه فین نمیتنه واقعا، برای نفس کشتن برای سخت، الان پشایی مشتی که به دردش نمخوره. برای چی؟ برای کار خدا دست ببره. زیبایی خدا میده، قیافه که خدا برایش درست میده یک چیز دیگه است. باید از این لذت ببره، باید شکر کنه، باید امشب دعا کنه تنش سالم باشه. برای چی در چیزای پول خرج میکنه که مثلا مرا مثلا لب خوره جردو کنه و مثلا مجرم میکنه؟ یک کارایی که اصلا واقعا لازم نیست.
شما چقدر سعی میکنید که زندگی اطراف خودتون رو زیبا کنید؟ مثلا خونه رو آراسته یا باغچه رو آراسته و زیبا کنید، و این زیبایی چه تأثیری تو روحیتون میتونه بذاره؟
ما اصلا خیلی در زندگی عادی نگاه میکنم، مثلا تمیز بودن، مرتب بودن، مثلا دیکوری خانه خواز میکنم، نه چیزایی که برم یک آلم خرش کنم، این چیزی که دارم. مثلا سال یرقم خانه خچیده مانش درست میکنم، با سال دیگه با دمو وسیله باز یک مدل دیگه تغییر میدم، یک گول مثلا نیم سال یک جور تازین و سال دیگه باز یک جور تازین. مثلا لباسم که خود مگر داشته باشم خونه برم یک مثلا یک میلیون دو میلیون خزینه کنم، بازم یک تغییر میدم، یک چیز داشت دیافم نه بعدم دیگه زندگی خرم برم دیگه، اصلا اونجوری جوش نمیذاریم که مثلا ما این چیز نداریم، یک حقوق خیلی کم دیگه زندگی خرم برم دیگه. با طرف نخم زیاد چیز نمیکنیم که خب فلانی ریق ماشین درمون نداریم یا مثلا یک کار دارم، نه دیگه زندگی خود خودم حقوق کم خود راضی. واقعا
خیلی عالیه، چون بعضیا فکر میکنن زیبایی فقط در تجملات، این که هر روز مبلمان خونه رو عوض کنن، پرده خونه رو عوض کنن. نکته خوبی رو اشاره کردید، با همونی که هست، با تمیز نگه داشتن اون و چیدمان زیبا، شما میتونید هم تغییر و هم زیبایی در خونه خودتون داشته
باشید. واقعا همونطوری مولا، مثلا خودم 13 سال شده ازدواج کردم، حتی یک دونه بالشت هم زیافه نکردم، ولی امور مثلا پوشایش عوض کردم، شوشتم، مرتب کردم، فرشای خرم مثلا تمیز نگه میدارم، زیاد نمیشورم، مثلا تمیز نگه میدارم. هر کسی میآواج آغاز اینا میبینم، میگم مثلا تو تازه اینا رو عوض کردی؟ میگم بابا این از عروسی می، ولی تا حالا عوض نکردم.
یارال
تمیز نگه میدارم، مثلا دیدم که زنگ میزنه مثلا رنگ میکنه دیگه، دمو شکل مثلا دمو جوازی اولی عروسی خیلی دیگه قبول داره، منو زمانو هست استفادهش میکنم، سالیم هم نگه داشته، منو هیچ خرابی هم نشته.
بسیار عالی، خیلی عالیه، هم خودتون از زیبایی و تمیزی اون استفاده میکنید و بهره میبرید و لذت میبرید، هم کسایی که وارد زندگی شما میشن لذت میبرن.
تشکر از مهینجان دهخانی و سپاس از این دوست عزیز ما. یک غزل بخوانیم از شاعر توانا غلامرضا طریقی. میگه که در دفتر شعر من این دیوان معمولی، محبوب من ماهیست با چشمان معمولی، برعکس آهوهای حیران در هزاران شعر، او نیز چیزی نیست جز انسان معمولی، با پای خود دور از پریدمهای رؤیایی، عمری شنا کرده است در یک وان معمولی، او جوجه تیغی روی پلک خود نچسبانده تا نیزه سازد از آن مژگان معمولی، محبوب من این است و من با سادگی هایش سر می کنم در خانه ارزان معمولی، جای گلستان می توان با بوسه خوش بود در یک اتاق ساده، یا در یک اتاق ساده با گلدان معمولی، با عقد دل فرقی ندارد، شاهد عقدت قرآن زرکوب است یا قرآن معمولی، عاشق اگر باشی برای بردن معشوق، اسب سفیدت می شود پیکان معمولی، من هم بدون سیم و زر یک شاعر پاکم، یک شاعر از نسل بدهکاران معمولی.
زیبای من تمام راه های رسیدن را به تو خراب کردم، حق با تو بود از اول، اشتباهی انتخاب کردم، بیچاره من که روی تو حساب کردم، در آتش عشقت خودم را ذره ذره آب کردم، دیوانت بودم تو را دیوان جان خطاب کردم، بیچاره من که روی تو حساب کردم، بیچاره من که روی تو حساب کردم، با این که بیرحمی یک روز میفهمی، عاشق تر از من این حوالی نیست، تاج سرم بودی، بال و پرم بودی، اما دیگر جای تو خالی نیست، با این که بیرحمی یک روز میفهمی، عاشق تر از من این حوالی نیست، تاج سرم بودی، بال و پرم بودی، اما دیگر جای تو خالی نیست، اما دیگر جای تو خالی نیست. دست تو بود دل سادم، هنوز نرفت یادم، چه ضربه ای زدی به اعتمادم، من با این که میدونستم نمیرسی به دادم، به رسم عاشقی ادامه دادم، با این که بیرحمی یک روز میفهمی، عاشق تر از من این حوالی نیست، تاج سرم بودی، بال و پرم بودی، اما دیگر جای تو خالی نیست، با این که بیرحمی یک روز میفهمی، عاشق تر از من این حوالی نیست، تاج سرم بودی،
دیگر جای تو خالی.
در خدمت شما هستیم با تقدیم بخش خوب کتابخانه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی. در
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
به نام خداوند بخشنده بی همتا. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم که حالتان خوب باشه. با بخش معرفی کتاب از برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم. نام کتاب امروز هنر شفاف اندیشیدن. این کتاب را رولف دوبلی نوشته است با ترجمه عادل فردوسی پور و منتشر شده توسط رادیو گوشه. این کتاب در دسته‌بندی موفقیت و خودیاری و همچنین روانشناسی عمومی قرار گرفته است. دوستان عزیز، کتاب هنر شفاف اندیشیدن نوشته رولف دوبلی یکی از کتاب‌هایی است که می‌توانید با سراغ آن بروید و شناخت جدیدی از زندگی خود پیدا کنید. این کتاب شما را با خطاهای شناختی آشنا می‌کند و راه اصلاح آنها را آموزش می‌دهد. کسانی که با دنبال زندگی بهتری هستند می‌توانند با خواندن این کتاب خطاهای متداول در اندیشیدن را بشناسند و مسیر زندگی خود را تغییر دهند. دوستان عزیز، کتاب هنر شفاف اندیشیدن یکی از آثار رولف دوبلی است که در سال 2013 انتشار یافت. بخشای اصلی این کتاب که در هفته‌نامه‌های مشهور آلمانی، سوئیسی و هلندی چاپ می‌شد، بعدها در دو کتاب آلمانی گردآوری و منتشر شد. دوبلی در این کتاب نتایج مطالعات و تجربیات شخصی خود را تشریح و نظرات دانشمندان دیگر را بررسی می‌کند. او با معرفی خطاهای شناختی می‌پردازد و درباره آنها توضیح می‌دهد. خطاهای شناختی که دوبلی آنها را ناتوانی در شفاف اندیشی می‌نامد، نوعی انحراف از اصول عقلانی است. منظور از انحراف اشتباهات ساده است که به طور مداوم با منطق ما می‌جنگند. مثال‌های ملموس و قابل درکی که این نویسنده در کتاب آورده است به مخاطب کمک می‌کند تا با تعدادی از خطاهای شناختی رایج آشنا شود. عقیده رولف دوبلی فهرست خطاهای شناختی نوشته شده در این کتاب کامل نیستند و با گذشت زمان به تعداد آنها افزوده خواهد شد. از نظر دوبلی خطاهای شناختی می توانند همه انسانها را با هر جایگاه و موقعیتی در دام خود گرفتار کند، اما مسئله اصلی این است که هیچ کس این خطاها را نمی بیند و درک درستی از آنها ندارد. همین موضوع سبب می شود که فرد با انجام اشتباهات پرتکرار در یک چرخه معیوب گرفتار شود و زندگی خود را تحت تاثیر قرار دهد. کتاب هنر شفاف اندیشیدن همانطور که میتوان از نامش حد زد به شما میاموزد که در تصمیم گیری های خود صبر و حوصله بیشتری به خرج دهید و از زاویه درست به اتفاقات نگاه کنید. رولف دوبلی معتقد است خطاهای شناختی در طول روز بارها تکرار میشوند و اجازه تحلیل درست شرایط را به شما نمیدهند. اما مطالعه این کتاب شما را از چارچوب های غلط ذهنی خارج می کند تا بتوانید مسائل اطراف خود را با وضوح و روشنی ببینید. فقط کافی است در مسیر رسیدن به کمال و شادی قدم بگذارید و با تلاش و تمرین این مهارت را به دست آورید. رولف دوبلی در این اثر مهمترین دلیل شکست را بررسی می کند و شفاف فکر نکردن را بزرگترین مانع موفقیت می نامد. او سعی دارد با حکایت یک خاطره یا اتفاق طبیعی و معرفی خطاهای شناختی ذهن بپردازد و درست فکر کردن را با مخاطب بیاموزد. این اثر در کشور آلمان عنوان پرفروشترین کتاب سال را دریافت کرد. پس از آن با سرعت در کشورهای انگلستان، ایرلند، هند، هلند، کره جنوبی، سنگاپور و ایران ترجمه شد و مورد استقبال علاقمندان حوزه روانشناسی و خودشناسی قرار گرفت. دوبلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن خطاهای شناختی و تله‌های ذهنی انسان را واکاوی می‌کند و از تأثیر ذهن بر موفقیت سخن می‌گوید. این نویسنده سعی دارد با شما کمک کند تا بدون وابستگی فکر کنید و به درستی تصمیم بگیرید. دوبلی کنار گذاشتن تعصب را اولین گام برای دستیابی به مهارت شفاف اندیشیدن می‌داند. او به بررسی عواملی می‌پردازد که به طور ناخودآگاه زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از احساساتی همچون حسادت یا بخیلی بگیرید تا انحرافات اجتماعی می‌توانند شیوه تفکر انسان را تغییر دهند. این کتاب یک راه حل قطعی برای درمان همه خطاهای شناختی ارائه نمی‌دهد. این کتاب شما را در مقابل خطاهای خود قرار می‌دهد و فرصتی برای بررسی آنها فراهم می‌سازد. حقیقت این است که تصمیمات ما تحت تأثیر احساسات ما هستند و دوبلی تمام تلاش خود را کرده تا با زبانی ساده و روان این موضوع را یادآور شود. دوبلی که توانسته موفقیت‌های مختلفی در زندگی به دست آورد، تلاش کرده نتیجه تجربه‌ها، مطالعات و تحقیقات خود را با دیگران هم به اشتراک بگذارد. او چند کتاب در حوزه روانشناسی نوشته و منتشر کرده است که هنر خوب زندگی کردن و پیگیر اخبار نباشید از جمله آنهاست.
خب انشالله که اهل کتاب خواندن باشین و کتاب خوب و زیبایی را که در حال خوانش هستین معرفی بکنین. یکی از زیبایی های زندگی، لحظاتی که لذت بخش است و واقعا آدم میتونه به عنوان یک زیبایی مسلم زندگی نام ببرهش، کتابخوانی هست. اونایی که اهل کتابخوانی هستن و لذت کتابخوانی را کشف کردن و چشیدن میدانن که کتابخوانی لذت داره، به خصوص کتاب‌های خوبی که شما میتونین انتخاب بکنین و بخونین، رمان‌های زیبا که هر کدامش واقعا جزو زیبایی‌های زندگی هست. تشکر از شما دوستای عزیز که با ما همراه بودین. شاید ساعت شد 11:13 دیگه، فرصت دیگه ای نداریم بحث زیبایی را. آدم هر چقدر صحبت بکنه باز هم نکته و حرف داره و فردا انشالله درباره نقش زیبایی در زندگی با شما بیشتر سخن خواهیم گفت. مراقب خودتان باشین، خنک نخورین، هوای برفی است و روز برفی، آدم برفی هم جور بکنین، عکس بگیرین و یک زیبایی دیگر در آلبوم خاطراتتان ثبت بکنین. بدرود، تا فردا.
زنده با زندگی تقدیم حضور شما عزیزان شد. نوبت پخش برنامه گنج سعادت رسیده. و مدت 15 دقیقه تقدیم علاقمندان به این برنامه می شود.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم و بحث امامت را دنبال میکنیم. با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام دوران 25 ساله بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با این عبارت به تصویر می کشد. همانند کسی که استخوان در گلو و خار در چشم دارد، بردباری ورزیدم. یکی از مهمترین اقدامات حضرت علی علیه السلام در آن دوران جمع‌آوری قرآن بود. نکته قابل توجه دیگر در این دوران این بود که گروهی که پس از رحلت پیامبر علی علیه السلام را از صحنه خلافت کنار گذاشتند، در مشکلات علمی و عقیدتی و حتی سیاسی دست نیاز به سوی آن حضرت دراز کرده از او کمک می گرفتند. به گواهی تاریخ، خلیفه اول در امور فکری، معارف دینی، مسائل سیاسی و نظامی و سایر امور از نظرات راهبردی امام علی علیه السلام بهره می جست. گاه افراد از خلیفه و اطرافیانش سوالاتی می کردند که پاسخش چندان آسان نبود و او موضوع را به امام علی علیه السلام ارجاع می داد. شیخ مفید نقل کرده است که روزی گروهی از دانشمندان یهودی وارد مدینه شدند و به خلیفه اول گفتند: در تورات خوانده ایم که جانشینان پیامبران دانشمندترین امت آنها هستند. اکنون که شما خلیفه پیامبر خود هستید، بگویید خداوند کجاست؟ آیا در آسمان هاست یا در زمین؟ خلیفه اول پاسخی گفت، ولی پاسخ او برای آنها قانع کننده نبود. علی علیه السلام در پاسخ آنها چنین گفت: همه مکانها را خدا آفرید و او برتر از آن است که مکانها بتوانند او را فرا گیرند. او در همه جا هست، ولی هرگز با موجودی تماس و مجاورتی ندارد. او بر همه چیز احاطه دارد و چیزی از قلمرو تدبیر او خارج نیست. علی علیه السلام با این استدلال توضیح داد که خداوند از محصور و محدود بودن در مکان پیراسته است و به این طریق دانشمندان یهودی را متقاعد ساخت. نمونه دیگر آن مشورت خلیفه اول با علی علیه السلام درباره جنگ با امپراتوری روم بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای آخر عمر خود سپاهی از مسلمانان ترتیب داد که ره سپار شام شوند. این سپاه در آستانه اعزام به میدان نبرد بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود. پس از وفات رسول خدا، خطر رومیان همچنان پابرجا بود. وقتی خلیفه اول بر مسند خلافت نشست، در مورد جنگ با رومیان تردید داشت. لذا با سراغ امام علی علیه السلام رفت و نظر او را در این مورد جویا شد. حضرت علی او را به این کار تشویق کرد و پیروزی حتمی را با وی نوید داد. خلیفه اول با سخنان تشویق آمیز امام علی علیه السلام بسیار دلگرم شد و با اطمینان خاطر از پیروزی دستور داد که لشکریان مسلمان برای جنگ با رومیان آماده شوند. آنگاه رو به مردم کرد و گفت: ای مردم، علی وارث علم پیامبر است. هر کس در راستی کلام او شک کند منافق است. او مرا بر جهاد با رومیان تشویق کرده و وعده پیروزی داده است. البته همان طور که علی علیه السلام پیش بینی کرده بود، نبرد با پیروزی مسلمانان به پایان رسید.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول شخصیت عالم بعد از پیامبر گرامی اسلام، شخصیتی که خیلی تلاش شد تخریب بشه، اما با همه تلاش ها، از اولش با بگیر و ببند بود دیگه، با تمام این مخالفت ها به فضل خدا، اونجایی که خدا بخواد تو عز من تشا و تو ذل من تشا، نتونستن فضائل امیرالمومنین رو از صحنه دل مردم پاک کنن. به گونه ای که جرد جرداق مسیحی که چند سال پیش فوت کرد، کتاب صوت العدالت الانسانیه نوشت و تو مقدمش نوشت: یا علی انی لست به مسلم فضلا ان اکون شیعی، یا من مسلمون نیستم چه برسه اینکه من شیعه باشم، ولکن احبو که دوست دارم، مسیحی هم که تو رو دوست دارم و تصمیم گرفتم درباره تو کتابی بنویسم و انصاف رو به خرج بدم. تا آنجایی که شبلی شمیل عالم دیگر مسیحی لبنان گفت: علیون نسختون مفرده، علی نسخه ایست که کپی ندارد. بله، در اهل سنت هم شما نگاه کنید، 6 تا از علمای بزرگ اهل سنت، ششمیشون نسائی است. اولی بخاری، بعد مسلم، ابن ماجه، ابی داوود، ترمذی، ششمی نسائی است که این سهاه ششگانه، البته سهاه هم نیست همش، این کتابای ششگانه یکیش مال نسائیه. نسائی 307 از دنیا رفته. یه کتاب داره، من خواهش میکنم تو بازار هست بخونید، به نام خصائص و امیر المومنین، ترجمه فارسی هم شد، آقای دکتر نجارزادگان اینو ترجمه کرد، خصائص امیر المومنین. 12 قرن پیش این کتاب رو نسائی در فضائل امیر المومنین علیه السلام نوشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل
فرجهم. اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم: در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. امام علی علیه السلام در دوران خلافت خلیفه دوم نیز مانند دوران خلیفه اول، علی‌رغم آن که نسبت به وضع موجود انتقاداتی داشت، در مورد مصالح مسلمین هوشیار و مراقب بود و با چشمانی تیزبین اوضاع و احوال را رصد می‌کرد. خلیفه دوم در تدبیر امور حکومت و فتوحات علی علیه السلام را مورد مشورت قرار می‌داد. علی علیه السلام هم در فرصت‌های مناسب خطاها را گوشزد می‌کرد و هرگاه مشاهده می‌نمود که حکومت با بن‌بست مواجه شده است، راه خروج از مشکلات را نشان می‌داد. چنانچه در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده که خلیفه دوم بارها گفته است اگر علی نبود من هلاک می‌شدم. در دوران حکومت خلیفه دوم، فتوحات در داخل متصرفات روم و ایران به شدت گسترش یافت. از آنجا که آینده امت اسلامی به این فتوحات بستگی داشت، علی علیه السلام که سالهای بسیار برای رشد و اعتلای اسلام کوشیده بود، نمی توانست نسبت به سرنوشت دولت اسلامی و مسلمانان بی تفاوت بماند. لذا هر وقت خلیفه دوم نظر وی را جویا می شد، با صداقت و دلسوزی دیدگاه های راه گشای خود را مطرح می کرد. از جمله این موارد، جنگ با روم شرقی در یرموک، فتح بیت المقدس و جنگ با ایران بود. خلیفه دوم در مورد جنگ با ایران با امام علی علیه السلام مشورت کرد. آن حضرت با حضور خلیفه دوم در جبهه جنگ مخالف بود. ایشان فرمود منزلت زمامدار و حاکم مانند رشته مهره و تسبیح است که همه دانه ها را گرد آورده و به هم پیوند می دهد. اگر رشته قطع شود، همه مهره ها از هم جدا و پراکنده می گردند. پس آنان را به جبهه جنگ اعزام کن، ولی خودت همراه با سپاهیان نرو. اگر سپاهیان ایران تو را ببینند می گویند اگر او را از بین ببرید راحت خواهید شد، و این اندیشه انگیزه آنها را در جنگ شدیدتر می کند و طمع و حرص آنها را در تو بیشتر می سازد. آن حضرت در مورد ساماندهی و تدبیر امور در که منجر به پیروزی سپاه اسلام شد. در پی این جنگ ایرانیانی که از ظلم و جور پادشاهان به سطوح آمده بودند با آیین رهایی بخش اسلام آشنا شده و به آن گرویدند. خلیفه دوم همچنین درباره مسائل دیوانی و اداری از نظرات علی علیه السلام بهره می گرفت. وی در مسائل قضایی و اجرای حدود الهی، به ویژه در موارد پیچیده و حساس، رأی و نظر امام علی علیه السلام را جویا می شد. امام علی نیز با قضاوت‌های جالب و ابتکاری خود حق و عدالت را نمایان می کرد. به همین خاطر خلیفه دوم در ستایش از قضاوت‌های علی علیه السلام می گفت در میان جمعی نباشم که تو ای ابوالحسن در آن میان نباشی. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم که از برنامه امروز ما استفاده کرده باشید و بسیار خوشحالیم که شنونده های خوبی مثل شما عزیزان داریم. انشاءالله در برنامه آینده ادامه این موضوع را پی میگیریم و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
و لحظه پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. تقدیم شما می شود. از یک یک شما مؤمنان و نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسم احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و سروران همراه و دوست داشتنی برنامه قرار بندگی. تشکر از اینکه برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نظر، گفتنی، پیشنهاد، انتقاد و هر نکته سودمندی برای برنامه قرار بندگی دارید، لطفاً برای ما ارسال بفرمایید و با ما در میان بگذارید. پیامک ما در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. نشانی ما در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad و سایت برنامه یا سایت رادیو دری parstoday.ir/dari. با آگاهی شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05:59 است.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند. عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما، یار ما بنده نواز است، اذان میگویند، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند.
دوستان، چنان که بیاد دارید در برنامه گذشته قول دادم درباره ویژگی‌های بندگان مخلص خدا بیشتر با هم صحبت کنیم. بنابراین در این برنامه حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برایتان نقل می‌کنیم که فرمودند نشانه مخلص 4 چیز است: 1. دلش تسلیم خداست. 2. اعضا و جوارحش تسلیم خداست. 3. کار نیکش را نسبت به همه بذل می کند. و 4. شر و بدیش را از همه باز می دارد. طبق این حدیث شریف، انسان‌های با اخلاص را می توان با
با 4 ویژگی و نشانه در جامعه و میان مردم شناخت. اولین نشانه داشتن قلب سلیم است. مخلصین آن کسانی هستند که قلب سلیم دارند، یعنی در برابر پروردگار عالمیان تسلیم هستند. هرچی که خدای متعال میگوید اینها انجام میدهند. کسی که قلبش قلب سلیم بشود به سوی خدا اوج میگیرد، دیگر اجازه نمیدهد گناه در این قلب قرار بگیرد. در این صورت قلب چنین کسی حرم خدا میشود. انشاءالله که قلب های همه ما حرم خدا باشد. دوستان عزیز، در برنامه بعد به دومین ویژگی مخلصین بر اساس این حدیث شریف خواهیم پرداخت. قرار بندگی را ادامه میتیم از رادیو دری با صحبت‌های حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل از کارشناسان مرکز تخصصی نماز با موضوع آفات عجب در عبادات و نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و همه بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو به بندگی خودش در بهترین حالت موفق بداره. اللهم انی اعوذ بک من صلاة لا ترفع. این فرازی بود از تعقیب نماز عصر که مشغول توضیح دادنش بودیم و نکاتی رو در ذیلش عرض کردیم. بعد از هر نمازی نمازگزار باید دغدغه داشته باشه که نکنه نمازم مورد قبول واقع نشد و بعد فکر بکنه چه چیزهایی نماز رو از درجه اعتبار ساقط میکنه. یکی از اموری که اگر خدا اینا کرده پیدا شد باعث میشه که نماز آفت زده بشه و پذیرش الهی رو از دست بده بحث عجبه. عجب یعنی خودپسندی. در روایت داریم که وجود نورانی امام صادق علیه السلام فرمودند من دخله العجب هلک. اگر یک کسی خدا اینا کرده مبتلای به عجب شد هلاک میشه. عبادتی رو انجام داده، نمازی خونده، اما این نماز باعث شده که الان با دیگران که برخورد میکنه نسبت به اونها نگاه تحقیر آمیز داشته باشه، خودش رو بهتر از اونها ببینه. این حالت بدیست که در انسان اگر پیدا بشه انسان رو به شدت زمین میزنه. اینقدر این حالت بده که باز امام صادق علیه السلام فرمودند ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب ابدا. گاهی ممکنه مؤمنی مبتلای به گناه بشه برای اینکه روحیه عجب پیدا نکنه. حضرت فرمودن که ممکنه زمینه پیش بیاد مؤمنی مبتلای به گناه بشه به خاطر اینکه عجب پیدا نکنه. توی روایت دیگه فرمودن که ممکنه مؤمنی توفیق نماز شب رو یک شب دو شب از دست بده. کسی که مرتب نماز شب میخونده کم کم یه حالتی پیدا میکنه که بله من دیگه به یه مقامی رسیدم که انگار موقع سحر من رو بیدار میکنند، انگار یک درجه از دیگران بالاتر رفتم، انگار قدرت ضبط نفس پیدا کردم و یک توهمات و خیالات باطل اینجوری. وقتی این حالت میخواد براش پیدا بشه ممکنه این شخصی که مدت طولانی هر شب بیدار میشده یک شب دو شب خواب بمونه. تا چی؟ تا مبتلای به اون عجب نشه، تا وقتی که بیدار شد خودش رو مذمت بکنه، از دست نفسش عصبانی باشه و این عصبانیت از اون خودپسندی و رضایت نفس بهتره. اگر یک چنین حالتی برای یک مؤمنی پیش بیاد که عبادت او رو مبتلای به خود برتربینی و اوج بکنه خودپسندی، این هم عملش رو از اعتبار می اندازه و این عمل به درجه قبول نمی رسه. خداوند متعال ما رو از این آفت عظیم هم در امان بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استغفر الله، استغفر
پیش تو از هر حرکتم شرمندم، از خلق و خوی و خصلتم شرمندم. تو باز راهم دادی و بدتر شدم، از این که دادی فرصتم شرمندم. هرچه دلم می خواهد اجرا می کنم، اما قسم از عادتم شرمندم. من را غلام هیئت تو خواندند، با این که هر شب هیئتم شرمندم. تنبیه تو تأثیر در کارم نداشت، من بنده بی غیرتم شرمندم. گوشم بده کارت نشد بهتر شوم، حرفت نرفته در کتم شرمندم. حس می کنم هستی ولی رد می شوم، آنجا که در معصیتم شرمندم. روحم، دلم، جسمم همه با هم شدند، آخر کلام صحبتم شرمندم. من مثل هریم
شخصه و جملشه این عشرت آمده جمله دستان ها خوش خفته و جمله شب این عشرت آماده خفته و جمله شد این نشرت آماده چو هوایی است عمر هواست و در هوا او باز سپید پادشاه پرید به سون